Tərbiyə mu proxda isparam.
پنج عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام شکست سکوت با همکارم ظریف نظر خواهید بود، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در برخوردهای تازه میان حامیان حزب تحریک انصاف و پلیس پاکستان، 7 نفر جان باختند و ده تن دیگر زخمی شدند. پلیس ده تن از رهبران سرشناس این حزب را بازداشت کرده است. محمد عاصم سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ در پشاور امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفت که در این برخوردها در ایالت خیبر پختونخوا بیش از 140 تن از هواداران تحریک انصاف زخمی شدند. پلیس پشاور گفت که در این برخوردها 7 نفر کشته و شمار زیاد از جمله 35 پلیس زخمی شدند. 40 نفر از حامیان تحریک انصاف در سوابی، 120 تن در پشاور و 36 تن دیگر در مردان بازداشت شدند. در این حال پلیس اسلام آباد از بازداشت شاه محمود قریشی، معاون رهبری تحریک انصاف، اسد عمر منشی عمومی این حزب، فاد چودری معاون حزب، فلکناز چترالی و دیگر رهبران حزب خبر داد. پلیس پنجاب هم از بازداشت دهاتن از هواداران حزب تحریک انصاف به اتهام آشوبگری خبر داد. اعتراضات در پاکستان بعد از بازداشت روز سه‌شنبه عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف آغاز شد. بهای کلدار پاکستانی در بازار در مقابل دلار در 2 روز گذشته 14 روپیه کاهش یافته و 1 دلار آمریکایی به 299 کلدار تبادله شده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف ابراز نگرانی می کند که در سال جاری هزاران کودک افغان بدلیل سوی تغذیه شدید در معرض خطر مرگ قرار دارند. میلانی گلوین رئیس بخش غذای یونیسف در اعلامیه گفته که امسال 875 هزار کودک افغان در معرض خطر سوی تغذیه شدید قرار دارند که می تواند زندگی آنها را به خطر بیندازد. یونیسف تاکید کرده که باید برای تامین غذای کودکان که به شدت دچار سوی تغذیه هستند بودجه کافی تدارک شود. وزارت مالیه حکومت طالبان استخدام در شمار از بست‌های مسلکی و تخصصی در این وزارت را اعلام کرده است. این وزارت امروز در توییتر خود هدف این اقدام را جذب افراد واجد شرایط خوانده است. این در حال است که از آگوست سال 2021 که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، همواره از حکومت طالبان انتقاد می شود که بدون در نظر داشت تخصص مسلکی بر اساس تعلقات گروهی و وفاداری به آنها مقرری ها در ادارات دولتی را انجام دادند. شماره از مقامات سابقه کرکت بورد افغانستان بودجه اختصاصی به افغانستان از سوی شورای بین‌المللی کرکت را بسیار اندک خواندند. از این جمله شفیق الله استانگزی رئیس اجرایی سابق کرکت بورد در توییتر خود نوشته که از بودجه اختصاصی برای افغانستان از سوی شورای بین‌المللی کرکت ICC بسیار ناراحت شده و امیدوار است که ببیند این بودجه اندک روی چه اساس برای افغانستان پیشنهاد شده. شورای بین‌المللی کرکت دیروز بودجه سالانه اعضای دائمی خود را برای سالهای 2024 و 2027 اعلام کرد. کمترین بودجه برای افغانستان اختصاص داده شده و صرف 2.8% عواید شورای بین‌المللی کرکت ICC یعنی 16 میلیون و 820 هزار دلار دریافت خواهد کرد. هند حدود 39% بودجه را در اختیار دارد که 231 میلیون دلار می شود. و یک مقام غربی میگوید برتانیه راکت‌های کروز دوربرد از نوع استورم شادو به اوکراین داده است. اردوی اوکراین با این راکت‌ها خواهد توانست که تجمعات نیروهای روسی در عمق دورتر از خط مقدمه جبهه را هدف قرار دهد. تلویزیون CNN برای نخستین بار این خبر را به حواله چندین مقام غربی نشر کرد. پایان اخبار. دوستان عزیز، پیش از این که پروگرام هفتوار شکست سکوت را به میزبانی همکارم ظریف نظر بشنوید، چند مطلب مهم درباره افغانستان داریم. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که 875,000 کودک در سال 2023 میلادی با تهدید سوء تغذیه مواجهند. این سازمان امروز در یک توییت نوشته که با کمبود بحرانی بودجه روبرو اند و اگر حمایت مالی نشوند ممکن هزاران کودک بنا بر سوء تغذیه جانشان را از دست دهند. دفتر همانگی امور بشری ملل متحد اوچا نیز از اداره های کمک رسان می خواهد که به خاطر جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان دست به کار شوند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
دستون زوکنم مخبر زیتی دود خصوصا ده هغه کورونوی ده پر
نقیب احمد باشنده ی ولایت کندهار است که دخترش به سوی تغذیه مبتلا است. او میگوید به خاطر مشکلات اقتصادی برای مادر و کودکش غذای مناسب تهیه کردن نمیتواند. نقیب احمد میگوید
یه ویلور مشکل میهم داده ایچی ده خوارزاکی سر مخمخ ده و ده خطر چی
یک دخترم سوی تغذیه است، زیرا شرایط اقتصادی ما ضرب صفر است، کار نیست. برای آنهایی که طی 20 سال درس خواندن کار داده نمی شود، پس آنها نمی توانند برای خانمشان غذای مناسب تهیه کنند که با آن کودک نجات داده شود و با شیر مادرش سیر شود.
اگر مناسب خورده اماده که چی لعمل اولاد وش غورل سی و دخپل مور پشدو بندی مور سی.
نقیب احمد میگوید برخی از مؤسسه ها در کندهار برای مادران و کودکانشان مواد خوراکی رایگان میدهد، اما به گفته او هنگام توزیع آن به حقدار نمیرسد و او با تلاش های زیاد موفق نشده که از این مؤسسه ها و کلینیک ها مواد خوراکی بگیرد. با افزایش کودکان دارای سوء تغذیه در افغانستان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز پنجشنبه در یک توییت گفته است 875,000 کودک سال روان میلادی با سوء تغذیه مواجهند. یونیسف می افزاید اگر حمایت مالی نشوند ممکن هزاران کودک بنابر سوی تغذیه شدید جانشان را از دست بدهند. میلانی گالوین مسئول بخش غذایی یونیسف در یک پیام ویدیویی گفته است با کمبود بودجه برای تشخیص و درمان سوی تغذیه و تهیه غذای درمانی آماده برای کودکان که در معرض سوی تغذیه هستند قرار دارند.
سال روان 875,000 کودک با سوی تغذیه شدید مواجهند. در کوتاه مدت زندگی آنها را با سوی تغذیه شدید مواجه میکند و در دراز مدت می تواند جلو رشد بدن و ذهنی کودکان را بگیرد و در کل زندگی آنها را متاثر بسازد.
خانم گالوین می گوید 21 میلیون دلار نیاز است تا برای کودکان که با تهدید سوء تغذیه مواجهند غذای صحی آماده کنند. او می افزاید نیاز به آموزش دکتران، مشاوران صحی و دیگر کارکنان نیز وجود دارد که در نجات کودکان که با تهدید سوء تغذیه مواجهند سهم بگیرند. در کنار یونیسف، دفتر هماهنگ امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از مؤسسه های کمک رسان می خواهد تا برای جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان سهم بگیرند. این اداره نوقت روز چهارشنبه در یک توییت گفته است شرکای آنها در بخش کمک های بشری می توانند با فراهم ساختن بودجه سطح گرسنگی، بیماری ها و مرگ مادران هنگام ولادت را کاهش دهند. اوچا هشدار می دهد که در صورت عدم انجام این کار هزینه هنگفت باید پرداخت. این اداره پیش از این گفته بود 28.3 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند. تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی آنها تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021، کاهش کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی و کمک به افغانستان و تأخیر در فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی پس از ممنوعیت کار زنان در 2022 عمدترین دلایل است که گفته می شود سال روان تعداد کودکان سوء تغذیه در افغانستان به شدت افزایش یافته است.
گزارش بود درباره وضعیت صحی کودکان در افغانستان. و به این ترتیب شنوندگان عزیز می رسیم به پروگرام هفتوار شکست سکوت به میزبانی همکارم ظریف نظر.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه شکست سکوت که یک میز مدور هست خوش آمدین. موضوع بحث ما ضرورت باستن مکاتب ثانوی برای دختران افغانستان موضوع بحث ماست، در حالی که تقریبا 20 ماه یا 600 روز از من مکاتب دختران میگذرد. بسیاری از فعالان تعلیم و تربیه سلسله آموزش های دختران را ادامه داده و حتی مخفیانه به آنها کورس میتن یا درس میتن، آموزش میدهن. این نوع تلاش ها از نقطه نظر شما چقدر به تحصیل دختران کمک خواهد کرد؟ یک سوال عمده و اساسی است. و چرا مکاتب باید هر چه زودتر باز شوند؟ یعنی بر چی سبب ازیره؟ خب همه میفهمن، منتها در اینجا رویش بحث میشه که طرف مسئولین هم گوش بکنن. و اگر محرومیت دختران از تحصیل طولانی شده برای دختران در جامعه و در مجموع افغانستان، با چی ضررهای ممکن هست که مواجه شوند؟ امکانات پیروزی مکتبها و آموزشها از طریق آنلاین بهتر است یا ای که مستقیم مکتب باشه بهتر است؟ در این مورد هم مهمان های محترم ما صحبت خواهد کردن. فعلا مهمان محترم ما دکتر هدا هاشمی، فعال حقوق بشر حقوق زن، از طریق تلفن به استودیو وصل شدن و منتظر مهمان های دیگر هم هستیم. خب محترم هاشمی، خوش آمدین به برنامه.
زنده و سلامت باشین محترم.
تشکر. دکتر هدا هاشمی، مشکل افغانستان هم میفهمین که تقریبا از بسته شدن مکاتب برای دختران دو سه روز بعد 600 روز تکمیل میشه، یعنی کل دنیا توقع از این دارن که دخترها دوباره مکتب برن، منتها امرسانی هنوزم به اتمام نرسید. در این مورد از شما بشنویم، بفرمایین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، چی خواسته در افغانستان باشن و یا خارج از افغانستان باشن. انشاءالله که همه جور سرمند در کنار خانواده هایشان بسر ببرن. در مورد سوال شما، پاسخ من این است که فعلا بسته بودن مکاتب در افغانستان یکی از مسئله هایی است که در این سالهای آخر بسیار بحث برانگیز شده. ولی من این سوال از شما دارم، آیا فعلا وضعیتی که در افغانستان قرار داره، همه چالش هایی که خانم ها فعلا دچار آن هستند در افغانستان، روبرو هستند با مشکلاتی که فعلا اونا دست و پنجه نرم میکنن، آیا همش فقط از حکومت طالبان است و یا پیش از آن هم چنین مشکلات وجود داشته؟ در زمان جمهوریت فقط یگانه راهی که بر روی خانم ها باز بود دست و تحصیل، او هم نیمه باز، چون همه خانم ها نمی دانستن آن زمان هم به درس و تحصیل خود برسن. چی مشکلات بوده از طرف خانواده، از طرف اجتماع، در داخل اجتماع، از طرف حکومت مرسالانه آن زمان هم مشکلات زیادی وجود داشته، اما باز هم 50% خانم ها می تانستن که پیش برن و تحصیلات خود را به پیش برسانن. فکر طالبانی را فقط طالبان نه، بلکه 80% مردم افغانستان دارن. یک واقعیت تلخ است که باید همراهش روبرو باشیم. باید فکر بکنیم حکومت طالبان اگر تنها چرا فقط دروازه های مکتب روی مردها یا بچه های افغانستان باز باشد؟ آیا زنان افغانستان زن نیستن؟ آیا زنان افغانستان بنده خدا نیستن؟ خب درست اگر اینها فکر میکنن که فعلا پلان درسی سابقه یا میتود درسی های سابقه یا همه آنها که شما و لسان عامیانه خود میدانین، اگر او کفری بوده باشه، اگر او دموکراسی بوده باشه، خب اینا هم میخواین فعلا که نظام اسلامی را از نظر اسلامی اینا پس دروازه مکتب و روی خانم ها باز بکنن. من برشون میگم 600 روز از افغانستان، از یکی اینها در افغانستان حکومت را در دست گرفتن گذشته، تا دو سال دیگه، یعنی این دو سال دیگه که دو سال که اینها تا فعلا این زمان گذشتاندن، اینا چی فکر کرده نتونستن؟ آیا اینا خودشان سواد کامل برزی دارن؟ یک پلان چی هست که خب اینا اگر جواب ای بدن که یعنی صدها خانما، هزاران خانما هر روز همی سوال ازشان میکنه چی وقت باز میشه دروازه تحصیل برای خانما در افغانستان؟ اما اینها فقط امرسانی، شما منتظر امرسانی باشین و یا ای که از طرف جامعه جهانی یک فشار دیگه بالای آنها وارد شود تا اینکه اینها دروازه را باز بکنن. او هم فشار چی باشه؟ فقط از بخاطر از اینکه یک کم پول اضافه تر بر از اینها اضافه شود، بعد از آن اینها شاید دروازه ها را باز کنن. اما وقتی که باز هم کنن، شما فکر میکنین که اینها به شکل سابقه خانم ها را میمانند که داخل مکتب شوند و یا زبان های خارجی را یاد بگیرند و یا تحصیلات دیگر را پیش ببرند؟ نه خیر، اینها فقط میخواین که مدارسی که مثل سابقه فقط فکر توریستی را داشتن، اونم را میخواین به خانم ها فیلحال درس بدن. یعنی ما فعلا به جایی که رسیدیم همراه جامعه جهانی، همراه نشست هایی که در اروپا داشتیم و بسیار کوشش کردیم تا فعلا که بتونیم حداقل یک راه را به خانمای افغانستان دوباره باز کنیم و نظریات هم و صدای خود را بلند کردیم، اما تا فعلا هیچ نتیجه نداده. فیلحال هم ما قسمی که میپندارم میبینم اینا ها خودشان سواد کافی ندارن که نادر یک پلان درسی که اینا خودشان ادعا به این دارن که ما باز میکنیم اما به میتوز اسلامی دروس پیش ببرن. خب دو سال در بر گرفته، چقدر وقت دیگر در بر میگیره؟ آیا اینها نمیتونن که پلان بسازن و یا نمیخواهن که بسازن؟ زمانی که هم ساخته شد و به این شکل باشه که اونا فکرش دارن و این یک دسیسه خطرناک را پیش میبرن، اگر به این شکل باشه، پس یعنی واقعا آینده افغانستان به دست اینها مبهم است. و بس من ای که تفکر طالبانی که فیلحال در افغانستان موجود است، ای از زمان جمهوریت آغاز شده، نه ای که دنها فیلن از زمان طالبان آغاز شده، از زمان جمهوریت بوده. خانمای افغانستان همیشه در حالت قرار داشتن که یا فشارها از طرف خانواده، یک فکری که سالها دوام داره و فیلحال خو به مو خطرناکترین اوج خود رسیده. نمیخواستن که به خاطر نام خود، به خاطر عزت خانوادگی خود، خانمای خود، دخترای خود بمانن که برن درس بخونن. این شروع آغازش از طرف خانواده های افغان بود. وقتی یک قدم پیش میرفت از طرف اجتماع باعث آزار و اذیت میشدن. بدترین وضعیت فقر جنسی را امروز ما در افغانستان تجربه میکنیم. اگر در افغانستان فیلحال هم اینا دوباره دروازه های مکتب رو باز بکنن برای دختران، یعنی در یک سمت درسی که 80 نفر 90 نفر اینا شاگرد داشته باشن ولی 20 نفر 30 نفر درس میخوان، اما متباقی ها فکرشان تیت هست، ای به خاطر چی هست؟ به خاطر فقر جنسی، به خاطر فهم غیر منطقی که در افغانستان وجود داره. ما ایره نمیگیم که مکاتب دروازه هاش باز شوه و دموکراسی کامل در افغانستان بیه. درست است از نظر چون ما یک کشور اسلامی هستیم، اما در دایره اسلام حداقل همو درس و تعلیم و حق تعلیمی که برای یک زن داده شده، برای یک مرد داده شده، درست است که در نظام اسلام برابریه که جندر هست، او در دایره خود هست، زن در مقام خود، مرد در مقام خود، اما حداقل همو حق انسانی که یک زن از طرف خداوند برای یک زن داده شده، همو را خوب برشان باید بتن.
بله، امینجا یک سوال اساسی ایست که اگر این امیدها عملی نشه، یعنی اگر مکاتب باز نشه، چی باید شوه؟ یعنی الٹرناتیو ها چی هست؟ مکاتب که آنلاین میشه یا پنهانی مکاتب میشه، اینا یک راه حل است یا نه؟
بعضی پروژه های هستن که فعلا هم درست را به خاطر از این که خب یک خانم وقتی که از مکتب و از درس محروم میشه، او در چهار دیواری خانه میمانه. وقتی که در چهار دیواری خانه ماند، بعضی فشارهایی که بالای از او وارد میشه، باعث از این میشه که او خانم خود به خود به طرف دپرشن بره. وقتی که یک در یک جامعه همه خانم ها خودشان مریض باشد، از رو قسم مادر مریض، شما فرد و اولاد مریض می داشته باشین، اگر او دختر باشه، پس تو مثل مادر خود همه قسم زیر فشار هست، زیر ظلم هست. و اگر او یک پسر تولد شود در این زمان، مانند دیگرهایی که فعلا در این جامعه هستن، همان قسم یک انسان ظالم خواهد بود که او هم به عین شکل برای خانم ها چنین رفتار و رویه را داشته باشه. خب فلحال خانم به خاطر جلوگیری از این که خانم ها بیشتر دچار مریضی های روانی و بعضی بدبختی های دیگه نشن، اینها کوشش کردن که به شکل آنلاین دروس را به خانه های دختران افغان برسانند. ولی فلحال همان قسم که همگی می دانند، اینترنت در دسترسی همگی نیست. به شکل آنلاین اگر دروس را پیش ببریم هم، اما باز هم او کوالیتی که نظر به درس رویارویی هست نمی داشته باشیم. درس را همگی می فهمند که تعلیم دو جنبه داره، هم ای که خوانده شود هم ای که عملی کار شود. فعلا هزاران دختر دکتر در افغانستان به سرنوشت است که اونها از فاکولته طب فارغ شدن، اما از اونها اگزیت اگزام گرفته نمیشه. چرا؟ به چی دلیل؟ آیا سبا روز همی کسایی که امروز در حکومت هستن، خانواده هایشان، خانم هایشان، دخترانشان اگر مریض میشه اونها را پیش کی میبرن؟ اینا از نظر اسلام در وضعیت پیش میبرن، اونها را پیش دکتر مرد میبرن؟ خب
بله خب مهمان های دیگر ما تلفون هایشان جواب نمیده، متاسفانه از افغانستان هستن، تلفون ها جواب نمیده. از او خاطر با شما صحبت ادامه میتیم. با اجازهتون ما شما کوشش میکنیم همکارا که دیگه نفرها رو پیدا بکنیم. خب به هر حال مسئله ای است که اگر این نوع محرومیت ادامه پیدا بکنه، از لحاظ روحیات به دختر خانم ها چی ضرر میرسانه؟ یعنی شما معلومات دارین که وضعیت چطور است؟ برای اینکه بعضی ها دیروز قصه کردن، گفتن که بعضی از شاگردها حتی به درجه رسیدن که خودکشی کنن، به این اندازه فکرشان پریشان است. از این نقطه نظر مسئله را چگونه میبینین شما؟
حالا شما خانواده های افغان، من خودم شاهد این وضعیت هستم. فعلا بعضی خانواده های افغانی ما متاسفانه بعضی هایشون از لحاظ از اینکه وضعیت اقتصادی بسیار خراب دارن، بیشتر کوشش میکنن که دختر خانمایی که از سنین 13 با بالا هستن، از سنین 13 و 14 و با بالا که یک طفل حساب میشن، بسیار کوشش میکنن که عروسیشون را بکنن به خاطر نام خانوادگی خود. اونها را به یک اصطلاح افغانی به خانه بخت خود روان بکنن. این همه به خاطر چی هست؟ ما از خانواده های عزیز، از پدر مادران عزیز میخوایم که به لحاظ خدا این وضعیت همیشه ادامه نداره. اگر این سوال هست، به سوال هست، قرار است که 10 سال دیگه اینا نباشن، قرار است که 5 سال دیگه اینا نباشن. این وضعیت همیشگی ادامه نداره، ولی شما حیات دخترانتان رو برباد نکنید. در داخل خانه تان بر از اونا زمینه درس و تحصیل رو مهیا بکنید. متاسفانه فعلا وضعیت افغانستان قسمی که ادامه داره، امیدوار نیستم که خانواده های افغان ما از این وضعیتی که به این شکل اونا، یعنی هیچ استادگی در مقابل این وضعیت صورت نمیگیره از طرفشان، خودشان هم حتی باعث از این میشن که در حق دختران و خانمایشان ظلم بکنن. این وضعیت اگر به همین شکل ادامه بیابه، دپرشن، انزایتی خودش امراضی هست که باعث از این میشه که انسان خودش اعصاب خود از دست بده. این اگر پیشرفته شو باعث از این میشه که انسان به خودکشی زاق رو بیاره. یعنی این وضعیتی که فعلا طالبان افغانستان در افغانستان آوردن، این کسایی که در حکومت هستن و فعلا زورگو هستن، یعنی فعلا فقط زندگی خانم قدر نیست که در این دنیا هست، در اون دنیا، یعنی در اون دنیا وقتی که برن جواب از این وضعیتی را که فعلا بالای مردم، بالای خانمای افغانستان آوردن، چی جواب خواهد دادن؟ اینا هم مسلمان هستن، اینا خب به هر دو دنیا ایمان دارن. زندگی فقط، ما نمیگیم که به شکل دموکراسی و آزادی باشه، همه چیز در دایره اسلام باشه، اما در دایره اسلام، اسلام واقعی را تطبیق بکنن، نه که اسلام فروخته شده که امروز اینا در بین مردم او را بدنام میکنن. این فقط بدنامسازی اسلام است. در اسلام به زن مقام و درجه که در اسلام بر زن داده شده در هیچ دین و ادیان داده نشده، در کشورهای غرب داده نشده. این ظلم خودشان در حق خانمهای خود هم میکنن. وقتی که یک جامعه زنایشان بی‌سواد باشه، اونا چی اولاد تربیه کنن، چی منطق داشته باشن، چی آینده داشته باشن. این همه چیز در شمول باعث از این میشه که اقتصاد یک کشور ضربه بخوره. زمانی که اقتصاد یک کشور ضربه خورد، بدترین وضعیت زندگی در آن کشور رخ میده. تو زمان نه دین میمانه، نه امید از زندگی میمانه. خلاصه یک فاجعه است.
بله، دمیجه امی طرز فکر، طرز برخورد یا یعنی در مجموع در جامعه افغانی مشکلات نیست، مثلا به طبقه اوناس منحیث تنا منحیث یک زن نگاه میکنن به اصطلاح ما و شما، اما در حال که مادر گفته یک چیز داریم، ما خواهر گفته دیگه چیز داریم، دختر گفته یک چیز دیگه داریم، چرا از این نقطه نظر از پنجره مادر اگر به موضوع نگاه شوه، خب کلی از یک مادر به دنیا آمده. اگه نال مثلا بعضی از مهمانای ما روز در برنامه گفتن، بعضیا گفتن از طفلی هم تر آمده، نتا نمیفهمن مادر چی است، یعنی این موضوعات هیچ نمیمون، تنها به جنگ آمخته شده دنتر کسای بودن. یعنی
معلوم هست که مادر چی رقم شرایط بزرگ شدن، اونها همشون در جای بزرگ شدن که اونجا نه زن بوده و فقط اونجا فکر کنیم فی الحال یک تکنولوژی که بعضی کشورهای پیشرفته در پیش رو گرفتن که طفلای مصنوعی جور میکنن به اصطلاح عام، اینها خودشون مثل یک طفل مصنوعی کلان شدن. خوبی کسانی که نه منطق دارن، نه فهم دارن، نه گفی را قبول میکنن، پس اینها چی کسایی هستن؟ اینها خودشون به شکل یک طفل مصنوعی هستن، فقط قانونی که بر ازیا گفته شده به خاطر جنگجوی اونها را پیش میبرن. و اینها افغان، ما فکر نمی کنم که یک افغان به این اندازه دل سنگ داشته باشه که بالای مردم خود ظلم کنه. ما هیچ وقت کوشش از این را نکنیم که یک قوم را، یک زبان را فقط به این فکر طالبی نام بدیم. این فکر که امروز اینا آوردن در کشور ما، این از خارج آمده، این از مردم خود ما نیست، ولی هست که به این شکل ادامه داره.
بله، خب به هر حال مهمانای دیگر ما هنوز هم تلفونایشان درست کار نمی کنند. حالا یکی مسئله موضوعات، تمام موضوعات که در افغانستان میشه سطح بین المللی هم داره، مثلا از توقع مردم عزیز که جامعه بین المللی هم کار یا کارهای به افغانستان انجام بده، در حالی که اگر زمینه در داخل خود افغانستان مساعد نباشه جامعه جهانی هم چی میتونه بکنه؟ به طور مثال از این نقطه نظر چاره اساسی چی است؟ چی میتونه مردم انجام بدن؟
سلام، ما از مردم خود همیره میخوایم که اونا آرام نباشن، از حق آزادی خود استفاده بکنن. باز هم میشه یک روز از این سر در بیاوریم که انشالله میاوریم. جامعه جهانی فقط فلحال به خاطر نجات از خانمهای افغانستان بعضی برنامه های روی دست دارن. فشارهای بالای حکومت طالبان انقریب قریب هست که وارد شود. دیگر هم خوشبین هستیم انشالله، امید به الله داریم که وضعیت همیشه نمیمانه و رو به خوب شدن انشالله خواهد شد.
بله، خب یکی ایست که امی طرز فکر که در خود طالبا، آیا این امکان داره که طرز فکر در بین خود به طالبا اگر تغییر کنه؟ مثلا بعضی از اینا خیستن گفتن که باید همه درس بخوانن، اما بعضی ها میگن نه، یعنی در بین خود از اینا اگر یک ریفورم احتمال هست نیست از نقطه نظر شما؟
بله بله، ما پیشتر هم به این گفت اشاره کردم، اونهایی که افغانای خود هستن، افغانای افغانستان هستن، افغانای دلسوز افغانستان هستن، اونها دل می سوزانن با مردم خود و می خواهن که همه برابر باشن، چی زن باشه، چی مرد باشه، چی طفل، چی به همه دل می سوزانن. ولی اونایی که فقط به خاطر تطبیق پروژه تروریستی خود داخل افغانستان شدن، اونها هیچ وقت دل نمی سوزانن با مردم ما. اونهایی که در داخل دل می سوزانن، ای بنی بیانگر همی است که اونها میخواهند که همگی بتانند پیش برند درس بخوانند و در واقع با میخواهند که به افغانستان یک خدمت بکنند.
بله، خب به هر حال شنوندگان محترم، ما منتظر مهمانای ما هستیم. اگر اونا وضعیتشان امکان داشته باشد، تلفنشان به خیال امکان نداره یا کانتکت کنترل است، وصل نمیشن یا جواب نمیشن. حالا ما یک اعلانه که کوتاه داریم، امور بشنیم، بعد از اون ادامه میدیم.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
بله، خب سوالا زیاد بود، خب مربوط به مهمانای مختلف بود، چون برنامه میز مدور واری است، از این خاطر ما و شما ماندیم. از نقطه نظر شما چیزی که فعلا کموت هست، یعنی سر صحبت شوه زیادتر، مثلا ما منعیس یک رادیو، پیشنهاد شما چی است؟ چی باید شوه منعیس یک رسانه که به افغانستان نشرات داریم؟
فیلحال ما فکر میکنم که بیشتر و بیشتر فکر و تفکر ما به این باشه که بعضی پروگرام های درسی را اگر بتانین شما از طریق رادیو های خود پخش بکنین تا اونها بتانن با معلومات جدید، چون که در افغانستان فیلحال اینترنت در دسترس همگی نیست، نمیتونن که از طریق اینترنت بتانن تحصیلات خود پیش ببرن که به شکل آنلاین گفته میشه، ولی از طریق رادیو ها فکر میکنم که در هر خانه یک رادیو حتما هست. اگر در پایتخت کسی از رادیو بیشتر استفاده نکنه، حداقل در ولایات استفاده میشن. شما به هر زبانی که به هر دو زبان ملی افغانستان و به زبانهای دیگری که ولایتهای دوردست افغانستان با آنها صحبت میکنن و برشان راحت است، با همان زبانها میتونین بعضی پروگرامهایی را نشر بسازین به شکل تحصیلی، به شکل تعلیمی، که اونها حداقل از حق و حقوق خود با خبر باشن و اونها بتونن که با استفاده از این برنامه ها حداقل زندگی داخل خانوادگی خود را حداقل تغییر بدن. اگر نمیتونن، اما زمانی که اونها به این اندازه شدن، وقتی که زندگی داخل خانوادگی خود را تغییر دادن، اونها در اجتماع هم مبراین، در اجتماع هم میتونن مفید واقع شوند و یک فکر و تفکر روشن را به اجتماع برسونن.
بله، خب به هر حال ما به یکی از مهمانا تلفن کردیم، اونا موضوع همکار تکنیکی ما کوشش میکنن که اونا را به استودیو وصل کنن. اگر اونا آماده شدن میشه که کمرای از اونا گپ بزنیم. بله بله، ما منتظر هستیم که وصل شدن به استودیو. بله، آقای طاهر روشن وصل شدن یا نشدن نمیفهم. بله بله، شنم خانم پروین پوران. بله سلام علیکم خانم پروین پوران، ببخشید که ما غیر مترقبه براتون تلفن کردیم، امی لحظه لایف است، موضوع بحث ما ضرورت باشتن مکاتب سانه. بله ببخشید.
بله سلام.
بله میخواین که در برنامه اشتراک بکنیم برای اینکه مهمانای دیگر نتونستن از افغانستان وصل شوه؟ فعلا مهمان برنامه دکتر هدا هاشمی، فعال حقوق بشر حقوق زن هستند. موضوع بحث ما ضرورت باشتن مکاتب ثانوی برای دختران افغانستان است. در این راستا گفتیم اگر شما ما علاقه دارین، چون فعال جامعه مدنی هستین، در این مورد نظرتان اگر میخواین ارائه کنین بفرمایید.
ممنون بسیار. چرا که نه، فقط برای چند لحظه میخواستم جام مرتب کنم که صدا راحت باشه برای شما برسه.
بله خب به هر حال صدای شما بسیار خوب میایه، حالا شما در لایف هستین، هر گپی که بزنین مردم میشنون، از اون خاطر بهتر است که برنامه فوکس کنین در مورد از این که مکاتب در افغانستان باز شوه. چی فکر میکنین که باز خواهد شد؟ اگر نشد الٹرناتیوا چاره چی است؟ گرچه دکتر صفدا هاشمی بعضی مسائل گفتن، چون برنامه میز مدور است، نظر شما را مگر بگیریم خوش میشیم. بفرمایید.
بله متاسفانه بعد از سقوط افغانستان به دست حاکمیت طالبان، رژیم بنیادگرای طالبان، دروازه های مکاتب بسته شد به روی دختران و این بسته شدن مکاتب دقیقا بازنمودی از اون ماهیت بنیادگرای طالبان هستش که حتی اگه دروازه ها رو بخوان باز هم بکنن که متاسفانه هنوز هم این با چالش روبرو هست، میبینیم که مشکلات دیگه‌ای سر بلند میکنه، مثل تبدیل شدن مکاتب به مدارس، به مدارس مثلا دینی، که این خودش مشکلات بسیاری رو به وجود میاره، یا مسئله نصاب تعلیمی هست که همین لحظه حتی برای در مقطع ابتدایی تغییر کرده، مثلا دروسی مثل هنر حذف شده و آمده به جاش دروس‌های دینی اضافه شده، می‌بینیم تربیت بدنی حذف شده برای فرق نمی‌کنه دختران و پسران، اینها حذف شده در کل. خب این رویکرد نشون میده که چه رویکرد بنیادگرایی هستش که باعث میشه که این پایه‌های به نوعی میبره مردم رو به سمت عقب گرایی میکنه، و اینکه طالبان دقیقا هدفشون فروکاستن زنان هستش، اینکه تا سر حد بردگی سعی میکنن اونا رو فرو بکاهن، و میبینیم که هر روز با محدود کردن اونها، با اینکه به کجاها باشن کجا نباشن، در کل تلاش میکنن که روابط پدرسالاری رو حاکمیت ترویج کنن و او رو تحکیم کنن، و اینها خودش وضعیت زنان رو نشون میده که هر روز وضعیت زنان بدتر از بد میشه، خشونت ها بالا میره، آزادی روز به روز سلب میشه، بعد افکار نسبت به زنان تغییر میکنه. خب اینها خواه نخواه همشون چالش برانگیز هستش، و این روابط پدرسالاری رو باید متوجه باشیم که چطور تلاش میکنه که اون نظم اجتماعی رو به خصوص در کنترل و حاکمیت کنترل مردانه رو تقویت کنه، اینکه میبره به سمت اینکه نیاز هستش که این نظم اجتماعی پیدا کنه در جامعه.
ما اگه
سوال دیگه هم اگه داشته باشیم بفرمایید.
بله خب، سوال زیاد است، منتها در مورد از این که مکاتب دوباره گفتیم اگر احیانا باز نشه، این آلترناتیوا چی هست؟ مثلا آنلاین تدریس چقدر مفید خواهد باشه در شرایطی که اینترنت در افغانستان هم قیمت است و هم سرعت صحیح نداره، درست کار نمیکنه؟ آنلاین چی خواهد شد؟ یا بسیاری ها مخفیانه درس میتن، آیا اوم یک رای حل است یا نیست؟ روی از این موضوع پیشنهاد خاص دارین یا تجربه دارین بفرمایید.
طوری هستش که ما 20 سال در افغانستان فعالیت هایی شد که شما به واضح، یعنی به کاملا آشکار در راستای حقوق زنان شد. شما دیدیم که دستاورد چندانی ما نداشتیم در 20 سال. درسته زنان تا یه حدودی پیش آمدن، زنان مثلا دانشگاه باز بود برای زنان، ولی یه قشر اندکی تونستن پیش بیان، ولی برای همه مردم نبود این مسئله، باز نبود. مسئله طالبان، مسئله مکاتب دخترانه، فقط با اینکه ما بیایم مثلا یک سیستم آموزشی آنلاین داشته باشیم، یا مثلا سیستمی که مثلا بعضی از گروه ها تلاش میکنن داشته باشن، این که کلاس های مخفیانه ایجاد میکنن که مثلا دختران و زنانی رو آموزش بدن، اینها درست است در یک مقطعی ممکنه مثلا باعث رشد زنان و دختران بشه، ولی چاره ساز نیست. چاره این مسئله دقیقا سرنگونی طالبان هست. ما هرچه اگه قرار باشه مسئله سرنگونی طالبانو بخواهیم در سطح این مسائل فرو بکاهیم، ما دستاوردی نخواهیم داشت، چون این کار امروز و فردا نیست که ما بخواهیم مثلا برچسب بزنیم زخمی باشه که امروز باشه دوا کنیم باشه تا فردا ببینیم چطور میشه. میبینیم که هرچی اینها پیش میرن، هرچی اینها ریشه میدوانن در داخل جامعه، وضعیت رو به سمت بحران میکشن. شما نمونه شون میتونید در حاکمیت توکراتیک ایران ببینید که 40 سال از اونجا گذشته از این جامعه، ولی همچنان جامعه در زیر فشارهای بنیادگرایی قرار داره و هر روز به بهانه های مختلف مردم رو تحت فشار قرار میدن، بخصوص زنانو. امروز مسئله حجاب هست، فردا مسئله کار زنان هست، دقیقا اینها رابطه داره با هم دیگه. ما نمیتونیم بگیم که مثلا امروز بیایم بشینیم سر میز مذاکره با طالبان، بیا تو مکاتب رو باز کن، برای ما اجازه بده که مکتب باز بشه، خیر است دو تا کتاب دینی هم بگذار، نمیدونم خیر است نمیدونم پوشش و دخترها رو هم شما انتخاب کنی، خیر است دخترها با حتی با مثلا محرم میان میرن به مکتب و وارد میشن، خیر است امروز ابتدایی فردا تا لسه رو اجازه بدیم دانشگاه خیر باشه. نمیشه که ما همش هر روز با اینها خیره خیره پیش بریم. مسئله دقیقا مشخص هست، مسئله خود ماهیت طالبان و بنیادگرایی هستش که باید با اون مبارزه بشه و ما حرکت میکنیم با توجه به دقیقا جنبش حرکت برای تغییر. سندی در این زمینه داده، سندی به نام ونا که وحدت نیروهای برای وحدت به نیروهای مترقی هست انقلابی افغانستان، که در راستای سرنگونی طالبان فعالیت و مبارزه میکنه.
خب نظر شما نشه شد دکتر صاحب خدا هاشمی، یک لحظه با صبر و حوصله ما را گوش میکنین. یک مهمان دیگه داریم، آقای سهیل وزیری هستن، با اونا را به برنامه داخل بسازیم. آقای وزیری خوش آمدین به برنامه.
تشکر نداشته، سلامت باشین.
بله خب امروز ما تعداد زیاد مهمان ها داشتیم، از کابل متاسفانه قرار گذاشته بودیم تلفون ها هیچ وصل نمیشه، مشکلات تکنیکی یا چطور ممانعت ایجاد شده نمیفهمیم، مطمئن نیستیم، منتها بعضی از مهمان های ما را غیر مترقبه به برنامه داخل کردیم. خب آقای سهیل، سوال اساسی ای است که مشکلات خلقی میفهمن، اما رای حل چاره چی هست؟ موضوع عمده که تا حال ما در پیام ما شنیدیم، دختر خانمای افغانستان توقع داره که از آقایان هم دوش به دوش از اینا، یعنی پالوده پالوی از اینا، یعنی با اینا همکاری بکنن، اما این توقعشان تا حال بخیالم که به جای نرسید. از این نقطه نظر شما چی فکر میکنین آقای وزیری؟
سلامت باشین. ما متاسفانه افغانستان امروز در گرو یک تعداد محدود از افراد مسلح طالبان به اسم طالبان قرار گرفته. در اینجا تنها موضوع مکاتب دختران مطرح نیست، بلکه در کل زنان افغانستان متاسفانه تحت ستم و باج بزرگ گروه نظامی قرار گرفته و دختران از مکتب و دانشگاه و پوهنتون و همچنان زنان از کار ممنوع شده هستند و در پالوی از این ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل و نهادهای خیریه افغانستان خودش یک بحث بزرگتر از مسئله دختران و مکاتب است در افغانستان که برای او هم توجه باید شود. اصلی ترین چالشی است که ما با بنیادگرایی تقابل داریم و امروز بنیادگرایی مذهبی یا همون افراطی‌گرایی، در اصل افراطیت نه، افراطی‌گرایی یا اطرافی‌گرایی که متاسفانه در اطراف نه تکنولوژی بوده، نه برق بوده، نه بادپکه بوده و نه ارکندیشن و یخچال و این چیزا بوده، هیچ چیز وجود نداشته. با لطف تکنولوژی تمام این مسائل در شهر کابل و بعضی ولایت دیگه افغانستان انتقال پیدا کرد، حتی پایه‌های برق، پایه‌های مخابرات، شبکه‌های مخابراتی، اینترنت. اما دیدگاه‌ها و مفکوره قبلی که تا امروز باقی مانده، نسل گروه حاکمی به نام طالبان و یا گروه‌های بقیه که همردیف با اونا هستند در افغانستان موضوع را مطرح می‌کنند و اون را طبق میلشان بالای مردم افغانستان می‌قبولانند. اصلی گپ اینجاست که زن در افغانستان نزد گروه طالبان و نزد بنیادگراهای اسلامی اصلا جایگاهی نداره و اونا به خاطر بودن در خانه طفل آوردند و مسائل سکسی و مجاورت و اینا دیگه بیشتر از این از اونا بر از اونا کدام دلیل خاص نداره. گروه طالبان اصلا منطقی را نمیدانند که یا منطقی نمیدانند این مسئله را که اونا بر بخش دختر خانما و یا خانم ها و یا دخترانی که به مکتب میروند کار میکنند بودجه مخصوصی در نظر بگیرند مانند معارف، مانند تحصیلات عالی، مانند نهادهای حقوق بشری و همچنان مانند کار در ادارات دولتی و غیر دولتی. گویا که اینا با فساد آغشته میشن و یا فساد را ترویج میکنن و یا خلاف اصول و مسائل دینی هست، در حالی که هیچ این مسئله وجود نداره. من خودم فارغ یک مدرسه هستم، من تفسیر قرآن خواندم، ترجمه خواندم، پدر من، کاکای من، پدر بزرگ من همش ملا و مولوی و مسائل دینی و مذهبی بودند، با سر و کار داشتند. یعنی ما در اینجا هیچ چیزی رو نمیبینیم به این مسئله. تنها دلیلش این است که دیدگاه مختلف دموکراسی و افرادگرایی با هم درگیر هستند. تا وقتی که ما این دیدگاه ها را از بین مردم افغانستان در گروه ها و طبقات اجتماعی ما تفکیک نکنیم، تعریف مشکل نکنیم و با این مشکل مبارزه نکنیم، این کاری نیست که یک دختر خانم و یا خانمی که در خارج از افغانستان زندگی میکنه برای دخترها و زنان افغانستان یک پروژه یا یک نهاد یک دیگه را تامین بکنه که اونا را حمایتشان بکنه. مسئله مکتب مسئله بنیادی در یک جامعه است که ما از سنف اول یا از کودکستان تا سنف اول، ششم، نهم، دوازدهم، چهارده و حتی 16 لسانس و بعد از اون ماستری، سر از این یک اصول و قواعد خودش داره که سر از اون وزارت معارف افغانستان خیلی کار کرد. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی به بهترین بودجه در افغانستان مصرف کردن، وزارت تحصیلات عالی همچنان در این مسئله کار زحمت کشیدن که امروز همه کار و زحمت و نتایج از او به صفر تقرب کرده. وزارت معارف افغانستان قبلا در بودجه عادی افغانستان سهم 46% داشت، یعنی حدودا 46% بودجه معارف افغانستان را، بودجه دولت افغانستان را معارف افغانستان به خود اکتساب میکرد، که در اینجا ما در اطراف و مرکز مکاتب دخترانه و پسرانه داشتیم. در اون زمان تمام مکاتب پسرانه و دخترانه که حتی در بعضی مناطق تحت کنترل طالب ها می بود اما باز بودن، معلمین را همون طالب ها کنترل میکردن، رفت آمدشان را کنترل میکردن، حاضریشان را کنترل میکردن، اونا درس خود را اکمال میکردن و معاش خود را از طرف دولت دریافت میکردن. جایی که من خودم حاضر و چشم دید هستم، ولسوالی علسای، ولسوالی علسای و ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا را شما مراجعه بکنین، همین مثلا مطرح بود. ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا همین موضوع مطرح بود. ولی امروز که حاکمیت به دست طالب افتاده است، طالب متاسفانه با این مسئله کلا در مخالفت هستن. البته تمام طالب ها در این مسئله نیستن، بعضی از افراطیون بزرگ طالب ها هستن که اونا اصلا با مکتب و مدرسه آشنایی ندارن. اونا مدرسه های مذهبی در اون طرف خط دیورن خواندن و آمدن این مسئله در افغانستان تطبیق میکنن.
تشکر وزیر صاحب. خب خانم پروین پوران، متاسفانه شماره تلفن دکتر هدی هاشمی هم قطع شد. خب به هر حال خانم پروین پوران، به نظر شما راه های مبارزه چگونه هست؟ یعنی راه هایی که مثلا از طریق مسالمت آمیز باشه، یعنی مذاکره باشه، از این قبیل مسائل هم امکان داره به نظر شما یا امکان نداره؟ غیر از او اگر تنها دختر خانم ها و هم تعدادشان کم باشه صدا بکشن، صدا از اینا به جای خواهد رسید یا نخواهد رسید یک سوال عمده و اساسی است. و اگر آقایان همکاری نکنن بازم کار ادامه پیدا خواهد یا نخواهد کرد. بعضی هم اتر رادیکال پیشنهاد میکنن، میگن که اگر دختر خانم ها مثلا یک قسمتشان اجازه نمیتن که به مکتب بره، خیلی هیچ کس در افغانستان به طور مثال به مکتب نرن، چی دختر چی مرد چی بچه چی فاکولته چی کلشان میگه یک دفعی اگر بایکوت کنن شاید یک تأثیر بکنه. متایر بعضی از متخصصین گپ میزنن، ما در گذشته شاید این گونه حرکت ها بودیم، به طور مثال وقتی که ساکر شوروی آمد کلگی یک دسته سربان بالا شدن و الله اکبر صدا کردن و مخالفت خود علنی کل مردم افغانستان در عین روز نشان دادن. یعنی اینطور چیزا امکان داره یکی که دو دشنام و زندباد و مردباد دیگه پا به یک جای خاط رسید یا نخاط رسید؟ نمیفهم نظر خانم پروین پورانه بگیریم در مورد.
درست است. اول از همه من میخوام در مورد خود مسئلهی که گفتین که مردها چرا همراهی نمی کنن در این اعتراضات به این بپردازم. خب ما در مورد روابط پدرسالاری صحبت کردیم و در مورد اینکه چقدر حکومت حاکمیت طالبان تلاش در ترویج این روابط داره و داره در تحکیم این روابط تلاش میکنه. خب دقیقاً مسئله اگه بخوایم به صورت مادی تر اینو بررسی کنیم این هستش که در طول 20 سال گذشته باعث شد که زنان به روی کار بیان، یعنی وارد عرصه اجتماع به صورت خیلی وسیع وارد بشن. یعنی دانشگاه ها رو شما می دیدین که حتی 50% بیشتر حضور زنان بود در ادارات دولتی بر اساس اون نرم هایی که از طریق معیارهای غربی وارد میشد یا معیارهای حقوق بشری، یعنی باید تبعیض مثبت رو دارا می بود و زنان وارد ادارات میشدن در هر صورت، چی ادارات دولتی چی مثلا انجوها و سازمانهای خصوصی. و مسئله دیگه ای بود که دقیقاً وارد شدن نیروهای ناتو و آمریکا به افغانستان به واسطه حقوق زنان بود، یعنی این بهانه‌ای بود برای وارد شدن. پس باید خواه نخواه در مورد این مسائل کارهایی انجام می‌شد به صورت نرمال و اینها انجام شد و واقعا نمیگیم نتایجی نداشت ولی خب همونطور که قبلش هم گفتم باعث شد که عده قلیلی فقط از زنان بیان بالا و مسئله طوری شد که یک قشر طبقه متوسط رو از زنان شکل داد. این قشر طبقه متوسط خواه نخواه در تقابل با مسئله روابط پدرسالاری قرار گرفتن. مثلا شما در نظر بگیرین که در خانواده ها که خیلی عادی بود مثلا یک مرد کار میکرد، خرج زن و بچهش میداد، خب هر کس نان دهد فرمان دهد او پیش میرفت. بعد در این زمان مثلا انجوها وارد شدن و زن رو از خانه کشیدن و بهش گفتن ما به تو پول میدیم، ما به تو بیا در فلانجا مثلا کلاس های آموزشی، نمیدونم آگاهی دهی حقوق بشر چی بیا شرکت کن، ما در عوضش به تو پول میدیم. و این شخص مستقل تر در مقابل مرد قرار گرفت و خواه نخواه اون ساختارهای روابط پدرسالاری در خانواده ها هم با تزلزل روبرو شد و این تزلزل با ورود طالبان دقیقاً یعنی این رفت که پس دوباره خودشو بازسازی کنه و مردها هم این جبهه خود کنه. حالا من میگم مردها بیشتر خود مرد نیست، اون روابط پدرسالاران رو دارم بحثشو دارم. خب بعد اینها مورد تزلزل که قرار گرفته بود در این با آمدن طالبان دقیقاً رفت که پس دوباره بازسازی بکنه، به خصوص وقتی که خود حاکمیت طالبان هم تلاش داره که اینها رو بازسازی کنه، اینها رو محکم‌تر کنه. به مرد مثلا میگه که وقتی مرد خرج میاره بس است دیگه. همین رو بارها ما شنیدیم در خبرهای متفاوت، در نشست‌های مختلفی که آمدن گفتن. بعد یا اینکه چه نیاز است که زن مثلا سواد داشته باشه، یا مثلا علنا آمدن به اشاره کردن و استفاده کردن از آیه از قرآن، آمدن سوره نساء استفاده کردن که زنان کشتار مردها هستن. یعنی اینکه وضعیت رو دقیقا مشخص کردن که چطور باید باشه. و در این راستا باز هم چون وقت نیست زیاد بهش بپردازیم، من اشاره میکنم که جنبش حرکت برای تغییر در روز 8 مارس کتابی به نام زن و خدایان مذکر به نشر رساند که دقیقا در راستای آگاهی دهی در مورد مسائل بنیادگرایی دینی و ریشه های این که چطور اینها تأثیر دارن و اصلا به وجود آمدن برای اینکه نظم اجتماعی حفظ بشه در موردش بحث و گفتگو شده که نمیخوام زیاد در مورد اون صحبت کنم. بعد در مورد این مسئله که گفتید آلترناتیو هایی که وجود داره، دقیقا برخورد هایی متفاوتی در این راستا شده. برخورد های بعضی شده که خب همون سیستمی که در افغانستان بود که همون انجویزم بود با روی کرده این که چند تا پروژه بگیریم به اسم زنان و تلاش کنیم که خب به بهانه زنان بیایم یک پروژه بگیریم خلاصه. بعد حالا مثلا با این رویکرد اومدن وارد کار شدن و بعضی کسام هستن که به قول شما رویکرد رادیکال تری دارن که میگن که هیچ کس نره به مکتب یا هیچ کس درس نخونه، که این هیچ فرقی با اون رویکرد رفرمیستی نداره، یعنی هیچ فرقی با اون رویکرد حتی بنیادگرایی نداره، چون داری تعیین میکنی برای کسی که تو چه حقی داشته باش چه حقی نداشته باش. شما وقتی که مثلا میایین از حق دیگری که مثلا نیمی
پروین جان ببخشید که وقت زیغ شد، برای آقای سهیل هم یک دو دقیقه وقت بدیم که اونا آخرین سخنان خود بگوین. تشکر از شما، فکر میکنم بسیاری موضوعات شما یاد کردین. خب آقای سهیل وزیری شما سخنان
تر جمع به طور خلاصه در آخر دوست دارم بگم اگه اجازه باشه، ما نه به طالب میگیم بدون آلترناتیو. اگه ما نه به طالب نگیم، دقیقاً آلترناتیو طالب داعش هست، یعنی رشد داعش ما در افغانستان داریم و میریم به سمت جنگ داخلی. به خاطر همون ما باید تا سرنگونی طالبان مبارزه کنیم. من فکر میکنم مهمترین شیوه برخورد و مبارزه این هست که ما باید تا هدف ما سرنگونی طالبان باشه. ممنون از شما که وقت دادید و معذرت که وقت دوست عزیز دارید.
تشکر. خب نظرتان گفتین. خب آقای سهیل شما هم سخنتان جمع‌بندی کنین، یک دو دقیقه وقت دارین، بعد از یک دو سه دقیقه وقت تر استودیو ترک میکنیم. بفرمایین آقای وزیری.
تشکر. ما گفت آخر ما می است که مسئله مردسالاری یک بخش قضیه است در افغانستان که در این آخر خصوصا در 10 سال گذشته نسبتا وضعیت خوب بود و زنان و دختران همشان مکتب و پانتون و به کار می رفتن و اکنون به خاطر از اینکه ما بتانیم بر این مسئله یا این مشکلی که وجود داره ما مبارزه بکنیم، مبارزه ما هر نوع مبارزه مسلحانه کدام مفادی برای ما نمیاد جز اینکه تباهی و بدبختی دیگه بر مردم افغانستان باشه، دو راهکار بسیار خوب یا 3 راهکار بسیار خوب در نظر است که اگر او تطبیق شود مسیر نهادهای دیپلماتیک و کشورهای بین‌المللی که با طالبان در تعامل هستند از مسائل سیاسی و اینا میتونند که تحریم‌ها و یا توصیه‌های خود برای گروه طالبان به سمت گروه طالبان برسانند و همچنان مردم افغانستان با یک اقدام بی‌پیشینه و یا یک اقدام بسیار نادر زنان و مردان یا دختران و پسران در کنار هم ایستاد شوند، علیه این پدیده باید مبارزه بکنند و به خاطر آینده افغانستان و روشنایی و علم تکنولوژی افغانستان باید زحمت بکشند. در غیر از او هیچ کاری از دست هیچ کسی صورت گرفته نمیتونه. موضوع سوم آشنایی خود گروه طالبان برای علم، دانش، آموزش، تعلیم، تکنولوژی و حقوق شهروندی و یا تمدن هست که اونا باید یک با یک باید آشنایی پیدا بکنن، همان طوره که نیروهای ناتو، گروه های مثلا پلیس ملی و اردوی ملی و همچنان کارمندان خدمات ملکی افغانستان را در 20 سال گذشته آموزش دادن، تجهیز کردن و اونا را به بازار کار فرستادن تا کار در بازار رونق پیدا بکنه. کار منظور مهمی که موضوع خدمات ملکی بود، موضوع نظامی بود، موضوع تعلیم و تربیه بود، موضوع آموزش و تحصیلات عالی در سطح افغانستان بود. یعنی گروه طالبان را باید متقاعد بسازند تا این که بر امواج و یا قدمه های خود تعلیم و آموزش پی ببرند و اونا اجازه بدن که دختران خودشان در قدم اول به مکتب و مدرسه بروند، در قدم دوم دختران و نوجوانان مردم افغانستان هم چون وارد مدرسه و مکاتب و اینا شوند که تا این پروسه عادی شود. در غیر از اون کدام جنگ مسلحانه و یا نگفتن به مسائل طالبان و یا ای که نادیده گرفتن گروه طالبان در افغانستان، اینا کلش یک مسئله کهنه شده است و یک موردی است که شاید تاریخ باز هم تکرار شود، مثل سالهای 13 تا 1 سالهای 13 تا 2 تا سالهای 13
تا 2 سال. وقت ما تمام شد، بسیار جد تشکر. در آینده بازم از شما دعوت میکنیم تا موضوع زیادتر روی موضوعات صحبت کنیم. بسیار جد تشکر میمانای محترم از اشتراکتان. وقت نماند که نامتان بگیرم، در آغاز نام گرفته بودم. بسیار جد تشکر. تا برنامه های بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
شوری دیگر دارم از جام پیمانده